شهر آماده.
پروتکل‌های مختلف کدوم رو بیشتر رعایت میکنیم؟ ماسک، ضد عفونی، مهمونی، سفر؟
ماسک رو زیاد رعایت میکنم.
موارد دیگر رو یعنی زیاد رعایت
نمیکنم؟ نه رعایت میکنم، ولی بیشتر از همه ماسک رو میزنم. حتی جای دیگر هم شده که دوتا ماسک میزنم. فاصله اجتماعی رو تقریبا حالا یک مقداری، ولی ماسک رو حتما هر جا باشه رعایت میکنم. چرا؟ دست شستنم هست. خونه که میرم قشنگ دستمو با صابون میشورم، حتی مایر هم نمیشورم، چون توصیه شده با صابون شسته بشه، مواد قلیه‌ای داره، تعریف میکنم. بعد صورت شستن اینا رو رعایت میکنم.
فاصله اجتماعی هم
دیگه سعی میکنیم زیاد رعایت کنیم، ولی مترو سوار میشیم، اتوبوس سوار میشیم، بالاخره اینا هستش دیگه. نون میخوایم بگیریم یا میبینی که به ما میچسبه، ما کنار با میسیم.
ماسکو که همیشه میزنیم، اصلا جزء یه عادت شده برامون. آره اون که قشنگ انجامش میدیم، شستن دست رو بریم بیرون بیایم، همه اینا رو کلا انجام میدیم دیگه. در حد خونه یا مادرها بریم و بیایم انجام میدیم، چون واقعا دلتنگ میشیم نمیشه.
انشالله مادرها سالم باشن همیشه، یعنی نمیریم هم به خاطر خودشون.
بله ولی خب میگم آره کمتر میریم، میدونی مثلا اگه موقع هفته یه بار میرفتیم، حالا دیگه ماهی یه بار حتما سر میزنم.
یکی دو سال الان کرونا اومده، من مادرمو دو ماه یه بار میبینم. برادرها نرفتیم، بینیم رعایت میکنیم،
سعی میکنیم رعایت کنیم. نه فاصله اجتماعی نمیشه رعایت کرد، بیرون خونه زیاد رعایت نمیشه.
داخل خونه که مهم نیه، اعضای خانواده، ولی بیرون خونه چجوری نمیشه؟
نمیشه. الان تو حمل و نقل عمومی مخصوصا تو مترو تو اتوبوس اصلا نمیشه رعایت کرد دیگه. دیگه ما به امید خدا میایم دیگه، به همین فقط ماسکو میزنیم، میگیم بلکه خدا خودش رحم کنه تا میریم میایم به این ویروس مبتلا نشیم.
من ماسک میزنم، الکل دستامو ضد عفونی میکنم، ضد عفونی کننده استفاده میکنم، کلا رعایت میکنم.
بیرون که میام بیشتر ماسک، یعنی بیشتر دستکشونه استفاده نمیکنم.
یعنی اهل مهمانی هستی، اهل سفر
اصلاً اصلاً باور کنید ناراحتی اعصاب گرفتیم تو خونه اصلاً. یعنی من با برادرم اصلاً فکر میکنم اردیبهشت پارسال، دقیقاً بعد از اردیبهشتی که گذشت من دیدمشون، اونم توی خیابون، چون ایشون تو پرستار بیمارستان هستن. ما میترسیم با خواهر برادرمون فقط تلفنی و یا تصویری، هم نه خواهری نه برادر ارتباط نداریم با هم دیگه، فقط تلفن میگم، فقط تلفن نداریم ارتباطی که اینجوری که بریم توی مهمونی دست جمعی با هم باشیم. اگر هممون هم رعایت کنیم خداوکیلی این اتفاق نمیفته، به خصوص توی عید تعطیلات نوروز اگر همه مسافرت نمیرفت. متاسفانه به هر کس هم که میگیم میگه راه باز بود. خب راه باز بود، شما که عقل داشتی چرا رفتی؟ چرا رفتی که این اتفاق بیفته؟ این همه عزیزان ما، داماد خاله من 56 ساله واقعا به خاطر کرونا، خود الان 3 تا بچه اسیر شدن به خاطر که پدر در قید حیات نیست.
والا تنها چیزی که میتونیم رعایت کنیم و برای ما قابل دسترسی هست، یکی شستن دست‌ها مرتب و الکل و ماسک. ماسک بهترین راه حله، میتونن مردم از زدن ماسک حتما استفاده کنن، جلوگیری میکنه و انشالله دیگه این واکسن ها هم به طور کلی بیاد و کرونا از بین بره. این دعای ماست.
بطقه محل کار خودمون توی محل اصلا نمیبینیم، همه با ماسکن، همه با ماسک میگرن با ماسک، و اگر کسی بدون ماسک باشه واقعا بهش معترض میشیم، صحبت نمی کنیم به هیچ وجه.
درصد خطرش بالا،
خیلی بالاست خانم. من خودم کرونا گرفتم، من میدونم که چه مشکلاتی داره کرونا. اینی که مردم باید خودشو رعایت کنن از استفاده از ماسک، و الان که خدا رو شکر الان همه داره واکسینه میشن، خدا رو شکر. خود آقای دکتر نمکی هم در این باره تاکید کرد که همه این مردم با توجه به دوز دومشون هم بزنن، باز باید از ماسک و وسایل ایمنی استفاده کنن.
پسر گلم ماسک زدی، ماسک چقدر اهمیت داره؟
ماسک خیلی اهمیت داره. الان میخوایم کرونا نگیریم بعد ماسک بزنیم، واقعا خود درمون خیلی دارم زحمت میکشن، با توجه به زحمت اونا من باید سختی بکشم.
خیلی ها رو میبینیم ماسک ندارم.
آره خیلی ها رو میبینم، ولی خدایی ما خودمون همیشه از اول ماسک رو زدیم، چون یکی عطسه میکنه یه سرفهی بکنه خیلی خطرناکه برامون.
من خودم قبلا ماسک نمیزدم، ولی از موقعی که شوهر خواهرم فوت شد برادرام اینا گرفتن، اصلا میترسم دیگه.
اولین کاری که میکنیم که حتما ماسک الزامیه، حتی من فکر میکنم به خاطر نجات جان شهروندان، اگر حتی جریمه هم قرار بدن خوبه، چون آمار 500 نفری که توی بعد از تو پیک چهارم واقعا خیلی اسفبار بود. اما فکر کن این ماسک زدنش خیلی ساده است، کار خاصی نداره.
شهر آماده. وقت بخیر. 15:40 است. از صدای پایتخت رادیو تهران با شما هستیم. با آرزوی سلامتی و آرامش برای همه شما هموطنان عزیز و محترم، متشکریم که به رادیو تهران گوش میکنید. این لحظه برنامه حکیمیه به شما تقدیم میشه.
حکمت طلب و بزرگی آموز، تا بهنگرند روزت از روز. حکیمیه.
رازهای تنهایی انسان از منظر استاد دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی.
انسان اگر تنها باشه، ببینم انسان در تنهایی، اگر آدم تنها بشه و در عالم فرض، حالا که الحمدلله جوامع زیاد داریم، شما فرض کن یه انسانی که حس میکنه که دیگه بشری در این عالمه تک و تک، یا مثلا یه آدم در کره مریخ، در یکی از این کرات، حالا کره مریخ هم گاهی رفت و آمد میشه چون ممکن منتظر بشه آدمای بیان، یه کره ای که هنوز بشر پاشو اونجا نگذاشته، یه آدم در اون کره رها بشه، شرایط حیات هم باشه، تک و تنها. این آدمی که تک و تنها در یک کره زندگی میکنه و آدمی زادی، چه حالی داره؟ اگه عقل داشته باشه میتونه خودش نگه داره، اما اگه عقل نداشته باشه از ترس میمیره، مرعوب میشه، ناراحت میشه. اگه عقل داشته باشه خلوت جای بدی نی، برای آدم عاقل خلوت جای بدی نی، برای آدم غیر عاقل خلوت خیلی سخته. یه وقت هم یه دانشمندی گفته بود آدم های نادان وقتی کار میکنن مشغول کارن، آدم های نادان وقتی کار میکنن خب اشتغال دارن مشغول کار، آدم نادان بیشعور بیعقل وقتی بیکار میشه چیکار میکنه؟ اون گفته بود خیلی سخته، سختترین حالات برای آدم نادان وقتی هیچ کار نداشته باشه، با چی مشغول؟ فکر که نداره، کارم که نداره، بخواد چیکار میکنه؟ آدم نادانی که بیکار باشه منشأ فساده و خط برای خودش هم خیلی سخته، حالا وقتی مشغول کار اشتغال داره حواسش ده. به هر صورت انسان همیشه بین دو راهی هاست، فضیلت و رذیلت، فرد و جامعه، تنهایی و جمع. عرض بکنم حضور کن که لذت و علم، رنج و شادی، اینا همه دوگانگی هاییست که در روح و بدن، نفس و بدن، این دوگانگی ها در انسان هست و اگر من نباشه ما نیستیم. ما از من تشکیل میشه یا من از ما؟ ما از من تشکیل، اگر من نباشه ما نیستیم. جامعه هم فرد از فرد، اگر فرد نباشه که جامعه نیست. ضمن این که جامعه اصالت خودشو داره، اهمیت خودشو داره، خیلی مهمه. همطور که عرض کردم انسان در تنهایی زندگی سختی یا اصلا ممکن نیست. این همه خیلی مسائل ظریفیه. من هیچ وقت با جمع مخالف نیستم، به اصالتشم باور دارم، ولی مسئله اینه که دید فلسفی اگه آدم داشته باشه باید اینه از چیه. وقت من رو اینجا، من وقتی رو کلمه من بحث میکنم، من رو با جامعه نمیسنجم، تنها من با جز من، یه من داریم یه غیر من، غیر من تنها جامعه نی، شجر و حجر و دریا و صحرا و کوه و بیابان هم غیر منه، اون چه غیر منه؟ غیر منه. حالا میخواد جامعه باشه، میشه جماد، نبات، حیوان، ملت، ملکوت، حتی خداوند تبارک و تعالی، خداوند منه یا غیر منه؟ غیر منه. بنابراین این بحث فلسفیه، جامعه شناسانه نیست. جامعه شناسانه به ما ایراد نکنن که ما فردگرا هستیم، نه، ما جامعه رو هم قبول داریم، ولی این مسئله مهمه که وقتی انسان میاندیشه از من شروع میکنه. ببینم اگر من از من شروع نکنم از کجا شروع میکنم؟ اگه کسی من نداشته از کجا شروع میکنه؟
حکیمیه.
آیا در من تنها اگر جامعه نباشه و ارتباط انسان با غیر نداشته باشه فضیلت چه معنی داره؟ آیا انسان تنها که فرض کنیم یه انسانی 100 سال به تنهایی در یه جنگل زندگی کرده، آیا این داره فضایل هست یا نه؟ بحث مهم است اینجا. امروز یا چه بسا بگن نه، این میخوام بگن خالیه و چی نمیدونه. قدما گفتن چرا میشه، مثلا فاز حی ابن یغزان که ابن سینا بهش اشاره کرده و ابن توفیل داستان حی ابن یغزان داره زنده بیدار. اونا میخوان بگن چرا انسان در تنهایی هم میتونه به فضیلت برسه، که ما وارد این بحث هم نمیشیم، بحث خیلی مهمیه. اما اونی که مسلمه و نمیشه درش تردید کرد اینه که من در ارتباط با غیر خودش با انسانهای دیگر، حالا انسانهای دیگر یه جامعه بزرگ باشه جامعه کوچک، حتی یه نفر باشه، یه نفر دیگه پیدا شد فضیلت ظهور پیدا میکنه. حضرت آدم با حوا، حالا حوا رو داشت دیگه، کسی دیگه که نداشت اول، حالا بعد، حالا این جامعه از دو نفر شروع میشه، دو نفر آدم که با هم زندگی کنن یه جامعه کوچکه، تو برسه به میلیاردی جمعیت چند میلیونی خوب میشه، اونم جامعه است، جامعه است. اینه که من اینجا عرض کردم که سرزمین فضائل من و ماست، یعنی جایی که من باشه و ما باشه، یعنی یه غیرم باشه، یه فردی که ارتباط انسان با هم نوع خودش، حالا اون هم نوع کم باشه یا زیاد باشه، در یه جامعه بزرگ یا کوچه، این سرزمین فضائل. البته فضائل میروین اون وقت، حالا اینجا ممکن کسی به فضیلت چیه و رذیلت چیه، این خودش دوباره بحث اخلاق میشیم. تمام کتب اخلاقی معیار بحثون فضیلت و رذیلته. فضیلت چیه؟ منشه فضائل چیه؟ و منشه رذیلت. رذیلت عبور از حد اعتدال. شما اگه از حد اعتدالی که خداوند در شما آفریده عبور کنی، یا افراط یا تفرید، اونجا رذیلت آغاز میشه. اگر اعتدال رعایت کنی اون فضیلته، اون اخلاق حسنه. سرمنشه همه این اخلاقهای حسن که مجموعاً فضائل خونده میشه صداقت. اگر انسان راستگو باشه، نمیگم همه فضائل داره، ولی منشه فضائل هست. البته فضیلت های دیگه غیر صداقت هم هست، اما اگر صداقت نباشه فضائل دیگه میان، اگر صداقت نباشه فضائل دیگه نمیان. این صداقت اگر باشه در انسان ها که چقدر مهمه، ایرانیان باستان همیشه از صداقت صحبت میکردن، رو صداقت خیلی تکیه میکردن، و قرآن کریم چقدر از صداقت صحبت کرده و چقدر مذمت از ریاکار و منافق. آیاتی که در مذمت منافق در قرآن کریم آمده از هر آیه دیگه بیشتره. حالا اگر ما صداقت رو پیشه کنیم و بکوشیم، با صادقانه بکوشیم، اون وقت آراسته به فضائل میشویم، نیکی به دست میاد. طلبه لذت بهتر یا خرسندی؟ اصلا بین خرسندی و لذت چه فرق هست؟ دو تا لغت داریم ما، گاهی لغت ها روش به توجه. یک کسی لذت میبره، لذت طلبه، در حال لذت به سر میبره. یکی خرسنده، اون کسی در حال لذت بردن است با اون کسی که خرسنده است یکسانن یا فرق دارن؟ اصلا تفاوت بین لذت و خرسندی چیه؟ خیلی مهمه. آره، همین دو کلمه گاهی با هم اشتباه میشه. لذت برای انسان هست، هر انسانی لذت میبره از بعضی چیزایی که لذت آوره. انسان ها خرسندی هم تجربه میکنن. لذت آنی و زودگذره. مثلا فرض کن یه آدمی که حالا شیرینی خیلی دوست داره، یه بستنی قیفی میخوره، لذت نمیبره. لذت خوب از غذای خوب لذت میبره انسان، از رائحه خوب، از جمال، همه چیزایی که لذت آوره خوب آنی و زودگذره. ولی خرسندی چی؟ به عبارت دیگر لذت یه کمی با تن هم درسته روح لذت میبره. حالا صحبه اینه که لذت برنده روح یا تنه؟ اینجا روان تنه، یعنی هم روان هم تن هم نقش داره در لذت. اما خرسندی صرفا روحیه. لذت ها نمیشه فقط بگی روحیه، چون تن هم نقش داره، نداره تن در لذت بردن نقش داره بدن، اما خرسندی روانی روحیه کاملا. خرسندی دوام داره، عمیق‌تره، پرمعنی تر است. والا خب بله، انسان هم اهل لذت بردن، هم اهل خرسند شدن. این خرسند بودن که اگر انسان خرسند بشه از زندگی و خرسندی را به دست بیاره، چقدر سعادت بزرگه. لذت ها زود میگذره، ولی سعی کنیم خرسندی به دست بیاره.
حکیمیه
نیک چیست؟ آیا نیکی برای نیکی است یا نیکی برای پاداش است؟ آدمی که عمل نیک میکنه چون نیک هست عمل میکنه، آدمی که عمل خوب انجام میده چون خوب است خوبی رو انجام میده، یا چون پاداش میگیره خوبی رو انجام میده؟ نیکی برای نیکی، خوبی برای خوبی، صداقت برای صداقت. حالا من نمیگم اگه کسی راستگو بود نیکی کرد پاداش نگیره، خب پاداش هم گرفت چه بهتر، چه مانعی داره، پاداش هم بهش بدن، استحقاق هم داره. اما خود اون شخص این نیکی رو برای پاداش انجام میده یا نیکی رو برای نیکی انجام میده؟ یعنی این معنیش چیه وقتی میگیم نیکی برای نیکی؟ یعنی نیکی بهتر حد ذات و فی نفسه مطلوبه، نه برای چیزی دیگر. ببین این صندلی خوبه برای اینکه روش بشینم. اگر این صندلی یه فایده ای نداشت که آدم روش بشینه و مورد استفاده قرار بده، خب چه نیکی داشت؟ خب یه جماد بود مثل سایر جمادات. هر چیزی برای چیزیست، اصلا همه چیز برای چیزیست. اما نیکی برای چیز یا نیکی برای نیکیست؟ ولی هر چیز دیگری برای چیز دیگریست. این میز برای چیزیست، صندلی برای چیزیست، این قلم برای نوشتنه، این گل برای بویدنه، این برای همه این چیزهای عالم برای منه یا برای شماست. خلقت لعجله، به خاطر تو آفریدم. همه چی برای انسانه. ما انسان برای چیه؟ انسان برای خداست. همه چی برای انسانه، انسان برای خداست. همه چیز برای نیکی است، اما نیکی برای چیه؟ نیکی برای خود نیکیه. این فی نفسه و لنفسه و به نفسه معنی داره. این چیز رو ما باید توجهش تو اتفاقا و تنها موجودی که برای من میگه انسانه. انسان همه چیزها رو برای خود میخواهد. شاید حیوانات این برایه رو کمتر داشته باشن. میبینم حیوانات هم گاهی یه چیزو در انحصار خودشون، مثلا فرض کن سر یه تومه دعوا میکنن دیگه، نه؟ شیر و ببر و دو تا شیر و دو تا ببر و حیوانات درنده سر یه تومه ممکنه با هم دعوا کنن، چون اون خود بخوره اونم خود بخوره، اما برای خوردن دعوا میکنه. یا میگه برای منه. اصلا برای بلد هم میگن حیوانات؟ ظاهرا کلمه برای رو حیوانات بلد نباشن که برای من. این برای کی میگه؟ انسان میگه برای من. عجب حرفیه. خب اب نداریم. حالا برای شما، اما برای شما وقت برای شما که چی بشه؟ اب نداره بگه برای من، اما سرانجام بگه من برای کی و من برای چی. آره، و اگر به اینجا برس که من برای خدا هستم، حرف خوبه. همه کار برای نیکی است، اما نیکی فی نفسه خوب است، نیکی در حد ذات خوب است و بدی هم در حد ذات بد است. این همین نزاعی است که بین اشاعره معتزله بوده در تاریخ ما. حسن و قبول ذاتی داریم، یه چیزی که خوبه در حد ذات خوبه، یه چیزی که بد در حد ذات بد. بدی ها بدند، خوبی هم خوبند. ما باید شناسایی کنیم اینها رو.
سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 51. بر اساس کدام یک از مواد سیاست‌های کلی نظام در امور امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات، قوه مجریه باید نسبت به فرهنگ‌سازی، آموزش و افزایش آگاهی و مهارت‌های عمومی در حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات اقدامات لازم را انجام دهد. الف ماده 8، ب ماده 7، جیم ماده 2، دال ماده 3. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 302022 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ مسابقه شماره 50 را ببین. پاسخ صحیح مسابقه شماره 50 گزینه ب یعنی ماده شماره 15 می باشد. از اینکه با ما هستید سپاسگزاریم.
اتفاقا یه مسابقه هم تهران 360 قراره که برگزار بکنه، مسابقه‌ای با جایزه 30 میلیون ریالی. علاقمندان برای شرکت در این مسابقه ویژه میتونن با تماشای رادیو نمای رادیو تهران از طریق گیرنده‌های دیجیتال و یا از طریق وبگاه رادیو تهران با اطلاع از جزئیات این مسابقه ضمن پاسخ دادن به تک سوال اون بخت خودشون رو برای به دست آوردن جایزه 30 میلیون ریالی امتحان کنن. مهلت شرکت در این مسابقه 30 خرداد 1400 و قرعه کشی هم 1 تیر همزمان با سال روز ولادت امام رضا علیه السلامه. امیدوارم شما برنده این مسابقه باشید.
انتخابی اصلح، انتخابی برتر، انتخاب برای ایرانی بهتر.
انتخابات یه وسیله‌ای برای عزت ملی.
ندیده ها و ناگفته های انتخابات 13 در رادیو نمای رادیو تهران.
360 درجه انتخاباتی را از رادیو نمای رادیو تهران ببینید و بشنوید.
رادیو نما را از گیرنده های دیجیتال و درگاه های اینترنتی یا سایت رادیو تهران و ایران صدا دریافت کنید.
امید را در رکاب کن، خیز و شتاب کن.